در صبحانه با خبر امروز، اعتقاد دیپلمات‌ها به تلاش ایران برای وقت‌کشی با هدف توسعه برنامه هسته‌ای. فرمانده اطلاعات نظامی اسرائیل اما می‌گوید تهران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله زیادی دارد. افزایش تنش‌ها بین تهران و باکو. برخی اعضای پارلمان‌های دو کشور وارد جدالی لفظی با یکدیگر شدند. ورود طوفان حاره شاهین به استان سیستان و بلوچستان و احتمال تبدیل به گردباد شدید. مدارس و ادارات چابهار تعطیل و چندین روستا تخلیه شدند. و هشدار مدیر بهداشت اهواز درباره بروز پیک تازه کرونا طی هفته‌های آتی. همزمان شرکت آمریکایی مرک از کارایی قرص تولیدی خود در درمان کووید 19 خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبح صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. فاصله واقعی ایران با امکان ساخت یک سلاح هسته‌ای چقدر است؟ بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل به تازگی هشدار داده بود که تهران تا دستیابی به مواد هسته‌ای لازم برای تولید نخستین کلاهک هسته‌ای خود تنها چند هفته فاصله دارد. موضوعی که نفتالی بنت نخست وزیر این کشور هم با بیان اینکه ایران همه خط قرمزهای هسته‌ای را پشت سر گذاشته تلویحاً تایید کرده بود. حالا اما فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل در ارزیابی متفاوت میگوید دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای حتی اگر عملی شود در آینده دور خواهد بود. صرف نظر از این اختلاف دیدگاه، به نظر همه کارشناسان اسرائیلی و غربی دست کم بر سر یک موضوع توافق دارند، اینکه ایران همزمان با تعلل در بازگشت به مذاکرات وین به سرعت در حال توسعه برنامه هسته‌ای خود است. موضوعی که در مقاله تازه‌ای در نشریه پولیتیکو و از قول چند دیپلمات ارشد هم عنوان شده. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
با وجود حدود 50 دیدار رسمی در نیویورک، هنوز تاریخ ادامه مذاکره های احیای برجام نامشخص است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که تهران به زودی گفتگوهای وین را از سر میگیرد، اما در عمل چنین به نظر نمی رسد. نشریه پولیتیکو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید ایران به دنبال وقت کشی است تا با توسعه برنامه هسته‌ای خود در مذاکره ها دست بالا را داشته باشد. یک دیپلمات ارشد به این نشریه گفته که به احتمال بسیار ایران زمانی به میز مذاکره در وین باز می‌گردد که اروپا و آمریکا حسن نیت نشان داده باشند یا امتیاز خاصی به ایران بدهند. پیشتر حسین امیر عبداللهیان گفته بود که دولت تازه ایران در حال بررسی اسناد 6 دور مذاکره‌های قبلی است، اما به غرب توصیه کرده بود که در این مدت ابتکار عمل نشان دهند.
طرف خارجی میخواد بگه هر چه زودتر به مذاکرات برگردیم و ما هم به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم. اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید.
دیپلمات ارشدی که با پولیتیکو صحبت کرده میگوید به تصور ایران آمریکا در موضع ضعف قرار دارد. تحولات اخیر در افغانستان و اختلافات واشنگتن با پاریس بر سر فروش زیردریایی اتمی به استرالیا شاید این گمان را در تهران به وجود آورده که میتواند رویکرد سختگیرانه‌تری را در مذاکره ها در پیش بگیرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه هشدار داده بود که با توجه به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران دیگر تنها بازگشت به مفاد و چارچوب‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش کافی نخواهد بود. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ تحریم‌های لغو شده علیه ایران بازگشت. تهران هم به تلافی دست به کاهش تدریجی تعهداتش در برجام زد. اقدامی که به غنی‌سازی 60% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% منجر شد و در کنار آن تنش‌های اخیر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها و دوربین‌های نظارتی آژانس. حالا جامعه بین‌الملل از این نگران است که چه بسا در چند ماه یا حتی هفته‌های آینده تهران به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در میان این گمانه‌زنی‌ها، بالاترین مقام اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز جمعه ادعا کرد که ایران تا دستیابی به بمب اتم فاصله زیادی دارد. اظهار نظری که با سخنان برخی از رهبران اسرائیلی مغایرت دارد. از جمله بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل که به تازگی گفته بود فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب هسته‌ای به تنها چند هفته رسیده. به گفته او گزینه سوم اسرائیل در رابطه با ایران یعنی حمله نظامی روی میز است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل هم در سخنرانی دو هفته پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران تمام خطوط قرمز در پیشرفت برنامه هسته‌ای را زیر پا گذاشته.
برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده و تحمل ما هم همینطور. واژه‌ها مانع چرخش سانتریفیوژها نمی‌شوند. کسانی در جهان هستند که به نظر می‌رسد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و یک توافق انجام شده می‌دانند یا از شنیدن آن خسته شدند. اما اسرائیل چنین امتیازی ندارد. ما نمی‌توانیم خسته شویم. ما خسته نمی‌شویم. اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اما پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که حالا مناقشه برانگیز شده تنها موضوعی نیست که اروپا، آمریکا و هم پیمانان آنها در منطقه از آن ابراز نگرانی می‌کنند. مهار برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم یکی دیگر از مواردی است که این کشورها بارها خواستار گنجاندنش در مذاکره‌های احیای برجام شدند، موضوعی که با مخالفت شدید تهران مواجه شده. روسیه هم پیمان ایران هم افسودن این موارد به مذاکره‌های احیای برجام را مانع احیای این توافق دانسته. با این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث بار دیگر گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را مطرح کرده. فرانسه و آمریکا در روزهای اخیر به ایران هشدار دادند که درهای گفتگو برای احیای برجام در حال بسته شدن است. گرچه دولت ابراهیم رئیسی انتظار دارد باب تعویق انداختن مذاکره ها طرفای گفتگو از خود نرمش نشان دهند، اما به نظر می رسد که هرچه زمان می گذرد فاصله غرب با میز مذاکره در حال بیشتر شدن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهدوی آزاد، مقامات ایران طی هفته‌های اخیر در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ده‌ها مقام خارجی ملاقات کردند، اما زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام بیان نکردند و باز هم همه چی مسکوت موند. پشت پرده مذاکرات چه خبره؟
میخوام بدونید که توی این 18-19 سالی که پرونده اتمی در جریان بوده هیچگاه مثل الان در واقع همه طرفین درگیر پشت پرده رو نبسته بودن. تقریبا در هیچ رسانه معتبر شما خبر به درد بخوری در این زمینه پیدا نمی‌کنید. سال‌های 2006 و 2007 موقعی قطعنامه 1696، 1737 و 1747 شورای امنیت علیه ایران صادر شد، در گزارش دبیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیامده بود که ایران دور سلاح می‌سازه. فقط نوشته بود آژانس نمی‌تونه تایید بکنه و ایران به سوالات آژانس پاسخ نمی‌ده. الان دبیر کل آژانس آبگر روسی به صراحت تاکید میکنه که مسیری که ایران داره میره مسیر نظامی است و ایران نمیدونم با ما همکاری نمیکنه. هیچگاه به این تندی آژانس حرف نزده بوده. منتها جهان غرب میبینه سکوت میکنه. همین سکوت جهان غرب مقابل این گزارش ها و این نوع انحراف های ایران نشون میده که پشت پرده منطقا یه خبرهایی هست، نشون میده که برعکس اون چیزی که مقامات ایرانی میگند پشت پرده اطمینان دادن به طرف غربی مذاکره خواهند کرد. اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بستگی داره به اینکه ایران آیا میتونه اهدافش رو پیگیری بکنه یا خیر.
به مذاکرات اشاره کردید آقای مهدوی آزاد. نشریه پولیتیکو گزارش شده که ایران همزمان با وقت‌کشی در حال توسعه برنامه هسته‌ای. این دغدغه همه هست، دغدغه غرب هست. آیا ایران واقعا در حال نزدیک شدن به بمب اتمی هست؟
ببینید اگر اعداد رو بخوایم ما هم مقایسه بکنیم خیلی معنا داره. بله، ما در سال 1394-95 که برجام امضا شد حدود 430 پوند 195 کیلوگرم اورانیوم 20% داشتیم. الان طبق گزارش 3 هفته پیش آقای گروسی حدود 84 کیلوگرم داریم، برای بیش از 100 کیلو کمتر اورانیوم 20%. اما الان گزارش آژانس میگه ما حدود 10 کیلو اورانیوم 60% داریم. ببین مجموع شرایطو نگاه بکنید، ایران هنوز از نظر توان در واقع هسته‌ای به اون مقطع قبل از برجام نرسیده، مخصوصا اینکه تأثیرات آب سنگین عراق رو از دست داده. منتها مجموعه شواهد، مجموعه پلنی که داره پیش میبره، از جمله که داره قنیسازی سطح بالای 60 درصدی میکنه، از جمله در واقع سانتریفیوژ آی آر 6 آی آر 8 و کاری که داره میکنه نشون میده که ایران بیش از در واقع سالهای 94-95 بیش از قبل از برجام دنبال پله زیربنایی در واقع توان دستیابی به بمبه. اینکه آیا تصمیم میگیره تصمیم گرفته که بمب بسازه یا نه، تا همین الان سرویس‌های اطلاعاتی غربی میگن نه هنوز تصمیم ساخت بمب نداره. اما به نظر میشه هدف ایران واقعا ساخت بمب نیست، هدف ایران این هست که زمان گریزش رو برسونه به زیر یک ماه، اون چیزی که قبل از برجام بود، و توانایی این رو داشته باشه، توانایی که بخش‌هایش در واقع یک دهه پیش تکمیل شده بود، مثل آزمایش‌های شبیه‌سازی، مثل آزمایش چاشنی انفجاری نوترونی و غیره، میخواد اونها رو در واقع تقویت بکنه و بر مبنای اونها بتونه امتیاز بگیره. من تصور میکنم احتمال اینکه علاقه جریان تندروی نظامی برای اینکه به سمت بمب برند خیلی منتفی نیست، نمیتونیم ما منتفی بدونیم، اما در مجموع فکر کنم روحانیون راهی ندارن جز مذاکره با غرب. برای این در تنش بین کسانی که بمب میخوان و کسانی که الان توی دولت هم و پول میخوان، میخوان تحریم ها برداشته بشه، منطقا شاید دست بالا رو کسانی که پول میخوان بگیرن.
مهدی مهدوی آزاد همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. همزمان با ادامه رزمایش ارتش ایران در نواحی مرزی این کشور با جمهوری آذربایجان، تنش‌های بین دو کشور رو به فزونی است. گروهی از سیاستمداران آذربایجانی خواستار پیوستن استان‌های آذربایجان ایران به این کشور شدند و از سوی دیگر برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای ایران با یادآوری اینکه جمهوری آذربایجان در گذشته بخشی از ایران بوده، تلویحاً خواستار الحاق دوباره این منطقه به ایران شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصویری از ساختمان سفارت ایران در باکو که باعث نارضایتی تهران شده. آفتابه‌هایی به رنگ پرچم ایران پنجشنبه شب در مقابل ساختمان سفارت این کشور قرار داده شد. رسانه‌های ایران می‌گویند که 4 نفر در پایتخت جمهوری آذربایجان در این رابطه بازداشت شدند. گوشه‌ای از تنش‌های تازه در روابط تهران و باکو. از روز جمعه ارتش ایران با وجود انتقاد و حساسیت همسایه شمالیش جمهوری آذربایجان رزمایشی را در مرزهای شمال غربی آغاز کرده. رزمایشی که به گفته برخی از تحلیلگران امور دفاعی از لحاظ میزان تجهیزات به کار گرفته شده بی سابقه بوده.
خب میشه گفتش که این رزمایش از لحاظ کمیت، یعنی از لحاظ تعداد تجهیزات، خب در نوع خودش بزرگترین بوده پس از انقلاب. ولی خب اگر ما بریم به جزئیات نگاه بکنیم به تجهیزاتی که در این رزمایش شرکت کردن، خب عمدتاً از تیپ‌هایی هستند که در مناطق شمالی و شمال غرب ایران مستقر هستند، خب برخلاف تیپ‌هایی که ارتش داره در مناطق جنوب غرب ایران و غرب ایران، تجهیزات اینها بسیار فرسوده تر هستش. ولی به این معنی نیستش که اگر یک درگیری نظامی رخ بده این تجهیزات کارایی نداشته باشه.
اقدامات جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی را به فکر نشان دادن یک نمایش قدرت در مرزهای شمال غربیش انداخت. اقداماتی مانند این رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه در بهار امسال در همسایگی ایران. یک ماه پیش هم ترکیه و پاکستان به میزبانی جمهوری آذربایجان رزمایشی مشترک به نام دوستی سه برادر برگزار کردند. ایران با هر سه این کشورها هم مرز است و عدم دعوت از این کشور برای شرکت در این مانورهای نظامی به کنار گذاشتن تهران از معادلات منطقه تفسیر شده.
قبل از اینا یک رزمایش 12 روزه به نام آناتولی 21 با شرکت نیروهای آذربایجان، ترکیه، آلبانی، قطر، قزاقستان، پاکستان و ازبکستان در آنکارا برقرار شد. هفته اول تیر ماه امسال یک رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان در باکو به نام آتاتورک 2021 برگزار شد. وقتی شما این همه رزمایش رو در یک بازه زمانی کوتاه می‌بینید، این یک فضایی اتمسفری به وجود آورده که ایران در این وسط نه دعوت شده، هیچ کار است، غافل مونده و به خصوص اون رزمایشایی را که مشترک بین آذربایجان و ترکیه صورت گرفته، این را به هر حال نوعی تهدید تصور میکنه.
با بالا گرفتن تنش‌ها، شماری از نمایندگان مجالس ایران و آذربایجان هم به این تنش‌ها دامن زدند. از سخنان یکی از نمایندگان جمهوری آذربایجان گرفته که مدعی شده بود که تا 5 سال آینده نامی از ایران باقی نخواهد ماند، تا همتای ایرانی او که در این توییت به ترکیه و آذربایجان هشدار داد که تهران نخجوان و قره‌باغ را به خاک ایران برمیگرداند. جدا از این تنش‌های لفظی، ایران نگران عمیق‌تر شدن روابط اسرائیل با آذربایجان است. جمهوری اسلامی اعلام کرده حضور اسرائیل را در نزدیکی مرزهایش تحمل نخواهد کرد.
ما احترام می‌ذاریم به حسن همجواری همه کشورها، ولی به شدت حضور عناصری از رژیم صهیونیستی، حضور تروریست‌های داعش را در این منطقه بر نمی‌تابیم.
هرچند مقام‌های ایران این رزمایش را هشدار به اسرائیل می‌خوانند، اما به نظر می‌رسد مخاطب اصلیش جمهوری آذربایجان باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
ورود طوفان حاره شاهین به مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان باعث تخلیه چندین روستا و تعطیلی مدارس و ادارات در چابهار شد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که ممکن است این طوفان رفته رفته به یک گردباد مهیب تبدیل شود، موضوعی که با توجه به محرومیت استان سیستان و بلوچستان و ضعف زیرساختی آن باعث نگرانی های زیادی شده. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
آسمان که خاکی رنگ می شود و ابرهایی که هجوم می آورند و موجهایی که ارتفاع می گیرند. نخستین زبانه های طوفان شاهین که از پاکستان گذشت و وارد سیستان شد تا با شتاب آسمان و زمین را در هم کشیده باشد. پیشتر و با اعلام هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی، دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان دستور تخلیه روستاهای در معرض خطر در جنوب این استان را صادر کرده بود. اداره ها و مدارس تعطیل شدند و به شهروندان دستور داده شد در خانه بمانند. پیش بینی شده بود طوفان تا 120 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد و شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان مانند چابهار و کنارک را درنوردد و از شرق وارد استان هرمزگان شود. علیرضا نصری، فرماندار جزیره قشم در استان هرمزگان، به صیادان و مردم درباره تندبادهای شدید لحظه‌ای، رگبار و افزایش ارتفاع موج دریا بین 3 تا 4 متر هشدار داد و معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از به تعویق افتادن آغاز فصل صید میگو در این استان خبر داد. ظهر دیروز مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان از غرق شدن 2 لنج صیادی در بندر پسابندر دشتیاری در 100 کیلومتری چابهار خبر داد. همزمان و با ادامه فعالیت چرخند حاره‌ای شاهین و تقویت آن به طوفان سیکلونی شدید، محسن حیدری مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از افزایش دامنه ابرناکی طوفان به 1200 کیلومتر خبر داد، امری که باعث شد طوفان زاهدان و مناطق شمالی تر استان را هم در بر بگیرد. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، هم اعلام کرد انتظار می رود ارتفاع موج در برخی سواحل تا 4 متر و در مرکز طوفان، یعنی مرکز دریای عمان، تا 6 متر افزایش یابد. آقای ضیاییان پیش بینی کرد این سامانه روز دوشنبه به طور کامل از سواحل ایران عبور کند. با این حال نسبت به وقوع سیل، طغیان رودخانه‌های فصلی، وزش بسیار شدید باد، آب گرفتگی گسترده در معابر و لغزندگی و کاهش دید در جاده‌ها، همچنین شکستن درختان و تخریب سازه‌های سست هشدار داد. از سوی دیگر صبح شنبه با ادامه بادهای 120 روزه سیستان که باعث بالا رفتن غلظت هوا در منطقه و کاهش شعاع دید شد، ستاد بحران منطقه ضمن اعلام تعطیلی مدارس، ساعت پایان کار ادارات و سازمان‌ها در این منطقه را از 14:30 به ساعت 11 کاهش داد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مراجعه 52 نفر طی 2 روز گذشته به مراکز درمانی مناطق زابل، زهک، هیرمند نیمروز و هامون خبر داد. افرادی که به علت طوفان 120 روزه دچار مشکلات چشمی، تنفسی و قلبی شده بودند. خشکسالی‌های پیاپی در منطقه سیستان، خشکی رودخانه هیرمند و دریاچه هامون وقوع طوفان در این منطقه را با ایجاد گرد و غبار شدید و بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان همراه کرده است. هرچند سیستان و بلوچستان همیشه در معرض طوفان‌های موسمی و سیل قرار داشته، اما به گفته معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی سیستان و بلوچستان، در 30 سال اخیر تنها یک چرخنده هاره‌ای به نام گونو به سواحل جنوب ایران برخورد کرده است. آیا طوفان‌های هاره‌ای نظیر شاهین باز هم سواحل جنوبی کشور را در هم خواهند کوبید؟ و با تغییرات زیست محیطی و اقلیمی باید منتظر تکرار این دست رخدادها باشیم؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شاخص کرایه مسکن در شهر تهران طی شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال قبل رشدی نزدیک به 43% داشته. این رقم برای کل مناطق شهری به 46% افزایش هم رسیده. این آمار رو بانک مرکزی ایران اعلام کرده که برای واکاوی اون همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلایل افزایش اجاره خانه در ایران چیه و کدوم اقشار بازنده اصلی این گرانی هستن؟
اگر مقایسه‌ای بکنیم بین افزایش قیمت‌ها در بازار کرایه مسکن و تورم عمومی، می‌بینیم که یک همگرایی وجود داره. بنابراین میشه استنباط کرد که تورم این بخش، یعنی بخش کرایه مسکن و حتی بخش مسکن، تابعی است از اون متغیر کلان و عمومی، یعنی تورم عمومی. البته به اصطلاح این که اجاره باها از قیمت مسکن هم تأثیر میپذیره، منتها هر دوی این متغیر تابعی هستن از همون تورم عمومی، که البته اون هم به دلیل همین ناترازی ساختار اقتصاد ایرانه که خودش رو در ناترازی بودجه نشون میده، که بخش پولی بسیار بزرگتر میشه. بنا به اطلاعاتی که منتشر شده، حجم نقدینگی دائما اضافه میشه، ولی بخش حقیقی اقتصاد خب همونجور میمونه و حتی در رکوده. اینو حتی در آمار بازار مسکن هم میشه دید. و البته باید توجه داشت که به هر حال شرایط فعلی به گونه ایست که 7 دهک از جامعه ایران، نزدیک 70% زیر خط فقر تعریف میشن و این شمار بسیاری از این افراد هم میشه گفت که آسیب دیدگان کلی این تورم بازار مسکن و اجاره باها هستند.
آقای علوی، اشاره کردین به ساختار اقتصادی و اینکه 70% مردم زیر خط فقر هستن. دولت 13 با وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال آغاز به کار کرد. آیا این وعده اگر عملی بشه، چون دولت‌های پیشین هم این وعده رو داده بودن، میتونه گرانی مسکن و افزایش اجاره بها رو متوقف کنه؟
هر گونه اقدامی که باعث کسر بودجه بشه در اقتصاد ایران و از جمله طرح‌های ضربتی برای تولید مسکن، باعث میشه که گرانی در به اصطلاح افزایش پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه هر پروژه‌ای که با کسر بودجه تأمین بشه، باعث میشه نقدینگی افزایش پیدا بکنه و این خب اون ناترازی که خدمتتون گفتم رو بیشتر میکنه و در نتیجه تورم افزایش پیدا میکنه. اما مشکل تنها این نیست، فشار ضربتی به روی بازار مسکن باعث میشه که مصالح ساختمانی هم افزایش پیدا کنه قیمتاشون، و از این جنبه هم، یعنی ناترازی در بخش عرضه و تقاضا، احتمالاً باعث میشه که باز قیمت‌ها در بخش مسکن و به خصوص اجاره باها و کرایه افزایش پیدا میکنه، و در نتیجه اون اهدافی رو که ترسیم میشه، یعنی دسترسی ارزان به مسکن، نه تنها محقق نمیشه، بلکه اقتصاد با شرایط اقتصادی فعلی باعث میشه که بالعکس مسکن گرانتر بشه، اجاره باها گرانتر بشه، و این حرکت درست برعکس اون اهدافی است که ترسیم میشه. هرچند نمیشه اطمینان داشت که چنین وعده‌هایی در کوتاه مدت و به شکل ضربتی حتی محقق بشه، بنابراین هزینه‌های اساسیش باقی میمونه بدون اینکه اون اهداف یا بخشی از اونها محقق بشه.
خب با این تفاصیل، چه پیش زمینه‌ای برای حل بحران مسکن در ایران مورد نیازه؟
مهمترین پیش‌زمینه رفع تحریم‌هاست و البته رشد اقتصادی پایدار و تنش‌زدایی. چرا؟ برای اینکه این متغیرهایی که من خدمتون گفتم اینا هر کدومشون باعث میشه که اون تورم عمومی بره بالا و البته اگر قدرت خرید واقعی خانوار افزایش پیدا نکنه در بلند مدت طبیعی است که طرحهای ضربتی به نتیجه نمیرسه. بنابراین باید خلاصه گفت که افزایش واقعی قدرت خرید خانوار و همچنین رشد اقتصادی پیش زمینه اصلی دسترسی مناسب به مسکن هست در ایران.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. شرکت داروسازی مرک در آمریکا از نتایج مثبت آزمایش‌های بالینی قرصی که برای درمان کووید 19 تولید کرده خبر داد. به گفته کارشناسان این شرکت، داروی تولیدی می‌تواند خطر بستری شدن و مرگ ناشی از ویروس کرونا را به نصف تقلیل دهد. در خبر دیگر، دبیر شورای سلامت اهواز از احتمال وقوع یک پیک جدید همه‌گیری در خوزستان طی هفته‌های آینده ابراز نگرانی کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
در روزهای گذشته در ایران با شتاب گرفتن واکسیناسیون، بحث عدم تمایل برخی از شهروندان ایرانی به واکسیناسیون مطرح شده است. دیروز وزارت بهداشت این کشور پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که این نهاد به همراه ستاد کرونا در صدد فراهم کردن امکان برخورد قانونی با این افراد هستند، با معرفی واکسن گریزان به هیئت‌های تخلف اداری.
برخورد قانونی ما ممکنه عدم ارائه خدمت باشه، که البته این الان اون پلتفرم کلیش آماده شده به شرط تصویب ستاد ملی کرونا به زودی در کشور اجرایی خواهد شد. یعنی که شما از خدمات عادی اون فرد محروم میشه. عدم رعایت پروتکل بهداشتی در محیط کار جزاهای قانونی یک فرد کارمند رو خواهد داشت. یعنی که اگر من کارمند وزارت بهداشت هستم دچار این تخلف بشم، طبیعتاً مقام مسئول باید من رو به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت معرفی بکنه و مجازاتش اونجا انجام بده.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا دیروز شنبه نزدیک به 16,408,000 نفر به طور کامل در این کشور واکسینه شدند. داده های منتشر شده از وزارت بهداشت حکایت از سیر نزولی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران دارد. وزارت بهداشت اعلام کرده که طی 24 ساعت 217 نفر جانشان را بر اثر بیماری کووید از دست دادند. البته صحت آمارهای این نهاد همواره از ابتدای دوران همه‌گیری کرونا توسط تعدادی از مسئولین و نهادهای دولتی و مستقل زیر سوال رفته است. با این وجود، با نزدیک شدن به ماه آبان، بسیاری نگران خیز دیگری در ایران هستند. اما پس از رد صلاحیت‌های بسیار، بالاخره رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شد. محمد رئیس‌زاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی و رئیس دانشگاه پزشکی بقیت‌الله، وابسته به سپاه پاسداران، ریاست این سازمان را بعد از آقای ظفرقندی عهده‌دار می‌شود. انتخابات اخیر این سازمان با رد صلاحیت بسیاری از پزشکان منتقد حکومت ایران و یا نزدیک به جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلبان همراه بود. در دوره ریاست آقای ظفرقندی این سازمان بارها از نحوه مدیریت بحران کرونا انتقاد کرده بود و آمار منتشر شده وزارت بهداشت را زیر سوال برده بود. حتی این سازمان بعد از فرمان معروف آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی طی نامه ای از دولت حسن روحانی خواست که بدون توجه به مسائل سیاسی از تمام ظرفیت های موجود برای واردات واکسن استفاده کند. اما در آمریکا، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تولید واکسن و واکسیناسیون، مرگ و میر ناشی از کرونا از مرز 700,000 نفر عبور کرد. علی‌رغم دسترسی به واکسن کرونا، بسیاری از شهروندان آمریکایی از تزریق واکسن امتناع می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای عنوان کرده که این کشور بالاترین آمار مرگ و میر کرونا در میان کشورهای پیشرو در واکسیناسیون را دارد. این روزنامه همچنین عنوان کرده که اکثر کسانی که در ماه‌های گذشته جانشان را بر اثر کرونا در این کشور از دست دادند، واکسن نزده بودند. مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در تابستان گذشته بیماری کووید را به مرگبارترین بیماری در تاریخ ایالات متحده آمریکا بدل کرد، حتی مرگبارتر از پاندمی آنفولانزا 100 سال پیش. همزمان شرکت آمریکایی داروسازی مرک اعلام کرده نتایج آزمایش‌های قرص ضد ویروس مولوپیراویر خطر بستری شدن در بیمارستان و یا مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را به نصف کاهش می‌دهد. شرکت مرک اعلام کرده ممکن است این قرص تا 2 هفته دیگر مجوز مصرف از سازمان غذا و دارو آمریکا دریافت کند. به این ترتیب این نخستین داروی خوراکی ویژه ویروس کرونا خواهد بود. موضوعی که با توجه به آسانی نگهداری، حمل و نقل و مصرف قرص و البته هزینه پایین‌تر آن، می‌تواند این دارو را در نوک پیکان مقابله با کووید 19 قرار دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
دورکاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه تغییرات زیادی در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. یکی از این تغییرات تعطیلی کافی شاپ‌ها و سرمایه‌گذاری مردم روی خرید قهوه‌سازهای خانگی است. در 10 جشنواره قهوه لندن تقریباً تمامی تولیدکنندگان این صنعت از افزایش فروش دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی خبر می‌دهند.
همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های اجباری ناشی از آن بر بسیاری از جوانب زندگی مردم تأثیر گذاشته و باعث تغییر سبک زندگی برخی از مردم شده است. برای نمونه در بریتانیا بسیاری در روزهای قرنطینه مجبور به دورکاری شده و با بسته شدن کافه‌ها مردم خودشان برای تهیه قهوه در خانه دست به کار شدند. البته همه‌گیری ویروس کرونا برای همه بخش‌های صنعت قهوه زیان‌آور نبوده و سفارش برای دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی افزایش یافته. 10 جشنواره قهوه لندن در حالی برگزار شد که سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این رویداد لغو شده بود. این رویداد یکی از جذاب‌ترین جشنواره‌های قهوه دنیاست که علاقه‌مندان قهوه و صاحبان صنعت را به سوی خود جذب می‌کند. البته تعداد شرکت کنندگان در جشنواره امسال 30% کاهش داشته و همه افراد برای ورود ملزم به ارائه مدرک واکسیناسیون کامل و یا تست منفی کرونا هستند. تقریبا همه تولید کنندگان دستگاه های قهوه ساز داخلی افزایش چشمگیر فروش را در دوره قرنطینه گزارش کردند. به دلیل دورکاری و حضور در خانه برای ساعات طولانی، بسیاری از مردم تصمیم گرفتند روی یک قهوه ساز خانگی سرمایه گذاری کنند.
در قرنطینه شاهد تقاضای بی‌سابقه‌ای برای دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی بودیم. وقتی ارقام سال گذشته رو بررسی کردیم، دیدیم در یک سال حدود 23% افزایش فروش داشتیم.
علاوه بر تولید کنندگان دستگاه قهوه‌ساز که فروش خوبی را در بازار خانگی قهوه تجربه کردند، تولید کنندگان انواع طعم دهنده و شربت قهوه نیز فروش بالاتری داشتند. به نظر گروهی از کارشناسان، از آنجایی که در دوران قرنطینه مردم تنها به قهوه آماده دسترسی داشتند، با افزودن شربت و سس سعی می‌کردند تجربه قهوه خوردن در خانه را لذت بخش‌تر کنند. حالا کافی شاپ‌ها و میخانه‌ها در بریتانیا بازگشایی شدند و کم کم اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد.
بالاخره با بازگشت دنیا به شرایط عادی، شاید اشتیاق موجود به قهوه سازهای خانگی کمتر بشه. من فکر میکنم الان تعداد زیادی آبچه ساز خانگی هم وجود داره. به نظر من میخونه ها و کافی شاپ ها شلوغ و شلوغتر میشن. فکر نکنم هرگز بشه جایگزینی برای کافی شاپ پیدا کرد.
جشنواره قهوه لندن شامل 250 غرفه برای قهوه سازهای حرفه‌ای است که بیشتر آنها برای نمونه قهوه زیادی دم میکنند. بازدید کنندگان از قهوه سازهای پیشرفته دیدن می کنند و از عطر و طعم قهوه تازه لذت می برند. در این جشنواره هنرمندان لاته نیز هنر خود را با شیر و قهوه به نمایش می گذارند.
حدود یک هفته مانده به انتخابات زود هنگام عراق و همزمان با دومین سالگرد اعتراضاتی که کشته شدن تعداد زیادی از شرکت کنندگان را در پی داشت، خیابان‌های بغداد و چند شهر دیگر عراق شاهد برپایی تظاهرات بود. معترضان تصاویر کشته شدگان دور قبل اعتراضات را حمل می‌کردند، در حالی که نامزدهای انتخابات پیش رو به شدت مشغول فعالیت‌های تبلیغاتی هستند. بسیاری از معترضان اما امیدی به انتخابات و نتایج آن ندارند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
تظاهرات در شهرهای مختلف عراق. دومین سالگرد تظاهرات اعتراض‌آمیز در این کشور که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
ما جوانای انقلابی عراقی به دور از همه احزاب و گروه‌ها امروز تو دومین سالگرد اعتراضات مطالباتی مردم کشورمون علیه احزابی که عراق رو احتکار کردن به خیابون اومدیم.
تظاهرات دو سال پیش عراق در پی بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی آغاز شد. اعتراضاتی مطالبه‌گرانه که به سرعت به اعتراض علیه همه احزاب و گروه‌های حاکم تبدیل شد. احزاب و گروه‌هایی که معترضان آنها را به فساد متهم کرده و دلیل وضعیت کشورشان را عمل کرده آنها می دانند. با شدت گرفتن اعتراض ها عادل عبدالمهدی نخست وزیر بخت مجبور به استعفا شد و مصطفی الکاظمی با وعده آغاز اصلاحات و برگزاری انتخابات زود هنگام جای او را گرفت. حالا نخست وزیر در توییتر و سخنرانی هایش دعوت به شرکت در انتخابات می کند. اما این اقدامات هنوز نتوانسته نظر همه معترضان را جلب کند.
معترضان به دو بخش تقسیم می شوند. بخش انتخابات را تحریم کردند و برخی می خواهند شرکت کنند. اکثر معترضان به دلیل نظارت همان احزاب و افراد بر انتخابات تحریمی هستند.
نامزدها با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام و فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند. برخی از معترضان هم که ادامه حضور خیابانی را بی‌فایده دیده‌اند نامزد شده‌اند، اما هنوز بخش مهمی از کنشگران حقوق بشری بر تحریم انتخابات اصرار دارند.
نمیتوان در انتخاباتی شرکت کرد که نتیجهش از پیش به سود برخی از گروه‌های مسلحی که الان مسلط هستند مشخص است.
در صفبندی‌های سیاسی بسیاری از ناظران شانس بیشتر را در انتخابات از آن جریان صدر می‌بینند که با قدرت وارد کارزار شده است. فهرست دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزیر اسبق هم حضوری فعال دارد. انتخاباتی در سایه تنش‌های شدید سیاسی.
بعدما بعد الانتخابات اعتقد بان هناك امور خطيره جدا سوف تحدث بالعراق خاصه في الصراع الموجود الان.
پس از انتخابات به نظرم اتفاقات خیلی خطرناکی در عراق روی دهد، به ویژه در تنش میان برخی گروه های مسلح و به طور مشخص میان گروه دولت قانون و جریان صدر، به خصوص اینکه جریان صدر از پیش اعلام کرد که نخست وزیر را میخواهد. گویا از الان نتیجه انتخابات مشخص شده و این مسئله خطرناکی است.
وصلت الى هذه النتيجه يعني ما معناه بان احنا يجب ان نحصى رئاسه الوزراء وهذه قضيه خطيره.
در دو سال اخیر علاوه بر کشته شدن ده ها معترض، چندین فعال مدنی ترور شده اند، افرادی که تصویرشان در شهرها نصب شده است.
نتمنى انها تكون الظروف ملائمه.
امیدوارم سال آینده شرایط برای شرکت مناسب باشه تا بتونیم دست به تغییر بزنیم.
و فراهم شدن زمینه برای تغییر هدف جوانانی است که در این دو سال دست از تظاهرات و فعالیت‌های مدنی نکشیده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما خشکسالی‌های اخیر در عراق و کاهش سطح آب دریاچه سد موصل باعث کشف مجموعه‌ای از غارها و تونل‌های پنهان زیر آب شده است. پیدا شدن این غارها در این منطقه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده و به کسب و کار قایقرانان محلی هم رونق بخشیده. سد موصل بزرگترین سد عراق و یکی از بزرگترین سدهای خاورمیانه است که در سال 1985 میلادی روی رودخانه دجله افتتاح شد.
اینجا دریاچه سد موصل بزرگترین سد عراق و یکی از بزرگترین سدهای خاورمیانه است. جایی که به نقطه جدیدی برای گردشگری تبدیل شده است. کاهش سطح آب این دریاچه باعث شده غارها و تونل‌های پنهان زیر آب نمایان شوند. حالا گردشگران عراقی به این منطقه آمدند تا از این جاذبه زمین شناسی دیدن کنند. کم شدن بارش باران و جریان آب به سمت ترکیه از عوامل کاهش سطح آب سد موصل هستند. حالا مجموعه ای از غارهای کشف شده که تا زیر تپه ها و کوه ها ادامه دارند، اینجا را به مکان گردشگری برای بازدید کنندگان از اربیل، سلیمانیه و موصل و حتی بصره و بغداد تبدیل کرده اند. مردم به اینجا می آیند تا دور هم جشن بگیرند و در آب خنک شوند.
ما اول این غارها رو توی رسانه‌های اجتماعی دیدیم که خیلی زیبا و غیرعادی بودن. برای همین تصمیم گرفتیم بیایم اینجا و اونا رو ببینیم. خیلی متفاوتن. ما فکر کردیم ما توی دوهوک زندگی میکنیم و اینجا بهمون نزدیکه. چطور تا حالا این غارها رو ندیدیم؟ واسه همین فکر کردیم حتما دیدنی هستن.
کشف این غارها برای قایقرانان محلی که با جابجایی گردشگران کسب درآمد میکنند خبر خوبی بوده. هزینه سفر یک طرفه به این مکان 2 دلار و اجاره یک قایق برای بازدید کامل از دریاچه حدود 20 دلار هزینه دارد. البته همه گردشگران علاقه ندارند از داخل این غارها بازدید کنند.
بعضی از این غارها مثل غارهای وحشت هستند. خیلی ترسناک به نظر میرسن چون تا زیر کوه ادامه دارن. این غارها خیلی طولانی هستند و شما نمیتونین ازشون عبور کنین.
سد موصل که سال 1985 میلادی روی رودخانه دجله افتتاح شد، برق و آب مورد نیاز این منطقه را فراهم می کند. اما این سازه به دلیل فرسودگی و کهنگی نیاز به ترمیم و بازسازی دارد که نگرانی های زیادی به دنبال داشته است. زیر پایه های سد باید به طور مداوم سیمان ریخته شود تا از فرو رفتن آن در زمین و وقوع فاجعه بزرگ جلوگیری شود.
آمریکا بار دیگر درباره تأثیر منفی ادامه قراردادهای تسلیحاتی ترکیه و روسیه بر روابط واشنگتن آنکارا هشدار داد. این تازه‌ترین واکنش آمریکا پس از دیدار اخیر رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین و توافق دو طرف بر سر خرید و فروش جنگنده و زیردریایی است. پیشتر هم خرید سیستم‌های ضد موشکی S-400 ساخت روسیه از سوی ترکیه باعث ناخشنودی آمریکا و سایر اعضای پیمان ناتو شده بود. مهدی تاه‌پاز گزارش می‌دهد.
روابط واشنگتن و آنکارا تحت تأثیر خرید تسلیحات نظامی ترکیه از روسیه، موضوعی که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره تداوم آن به دولت اردوغان هشدار داده است. هفته گذشته رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه طی دیداری مذاکراتی در خصوص افزایش همکاری‌های نظامی دو کشور از جمله خرید جنگنده و زیردریایی انجام دادند. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش ایالات متحده مواجه شد و معاون وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواست که از خرید تجهیزات نظامی اضافی ساخت روسیه خودداری کند. به گفته خانم شرمن، سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه با سیستم‌های ناتو سازگار نیست و قابلیت عملیاتی ندارد. ترکیه که یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، در سال 2017 هشدارهای آمریکا درباره نخریدن سامانه دفاع هوایی S-400 را نادیده گرفت. آمریکا میگوید سامانه‌های موشکی ساخت روسیه، جنگنده‌های F-35 ساخت آمریکا و سایر اجزای سامانه دفاعی ناتو را به خطر می‌اندازد. ایالات متحده سال 2019 نیز در واکنش به عدم توجه ترکیه به هشدارها در خصوص خرید سیستم S-400، این کشور را از برنامه دریافت جت‌های جنگنده F-35 خود حذف کرد. ترکیه 100 فروند از این نوع جنگنده آمریکایی سفارش داده بود و طبق گفته رجب طیب اردوغان 1,400,000,000 دلار نیز پرداخت کرده بود. دولت واشنگتن اواخر سال گذشته میلادی تحریم‌های طولانی مدتی را علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاعی S-400 اعمال کرد، اقدامی که ترکیه آن را یک اشتباه بزرگ خواند. روسیه و ترکیه طی سالهای اخیر همکاری‌های خود در زمینه دفاعی، انرژی و گردشگری را گسترش دادند. با این حال این دو کشور چالش‌هایی را نیز در این سال‌ها تجربه کردند. روسیه و ترکیه در جنگ سال گذشته در ناحیه ناگورنو-قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنی تبارهای منطقه سیاست‌های متضادی داشتند. همچنین فروش پهپادهای نظامی ساخت ترکیه به اوکراین و لهستان نیز در سال جاری میلادی خشم روسیه را برانگیخت. اما اقدام ترکیه برای خرید بخش دوم سامانه دفاع موشکی روسیه و تهدید ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر طی روزهای گذشته باعث کاهش ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا نیز شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا می‌تواند به شدت به ترکیه ضربه زده و سبب سقوط بیش از پیش لیر در مقابل دلار شود. رجب طیب اردوغان چند روز پیش اعلام کرد که او و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در روابطشان شروع خوبی نداشتند. آقای بایدن پیش از ورود به کاخ سفید، همتای ترکیه خود را فردی خودکامه خوانده بود. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
پادوک از قدیمی ترین بازی های تخته‌ای تاریخ بشر است که در شرق آسیا از محبوبیت بالایی برخوردار است. این بازی تخته‌ای با ظاهر ساده ذهن را به چالش می‌کشد و بسیار پیچیده است. کره شمالی که قصد دارد پادوک را به عنوان بازی ملی خود معرفی کند، آن را جزء برنامه دروس کودکان در مهد کودک‌ها قرار داده. با این بازی بیشتر آشنا بشیم.
اینجا مهد کودکی در کره شمالی است. این کودکان 5 ساله در حال بازی به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده‌ای هستند. پادوک یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های تخته‌ای دنیاست که امروزه نیز طرفداران بسیاری دارد. این بازی در سراسر شرق آسیا از چین تا کره و ژاپن رایج است. کره شمالی سعی دارد این بازی را به عنوان میراث فرهنگی خود و وسیله‌ای برای یادگیری و پیشرفت کودکان معرفی کند. این بازی که 2 نفره انجام می شود قوانین ساده ای دارد، اما راهبردهای پیچیده ای را می طلبد. هر بازیکن تعداد نامحدودی مهره در اختیار دارد که سنگ نامیده می شوند. 2 بازیکن به نوبت مهرهای سیاه و سفید خود را در خانه های صفحه بازی قرار می دهند. هدف بازی تصاحب سطح بیشتری از زمین بازی و محاصره سنگ های حریف است. اگرچه اندازه معمول صفحه این بازی به صورت شبکه خطوط 19x19 است، اما می توان از اندازه های کوچکتر نیز استفاده کرد. در مهد کودک های کره شمالی کودکان هر روز 1 ساعت وقت دارند تا پادوک بازی کنند و زمان هر مسابقه به 15 تا 45 دقیقه محدود می شود.
همه میدونن که بچه‌های 5-6 ساله خیلی شیطنت میکنن. بچه‌ها تو این سن فقط میخوان بازی کنن. بنابراین ما پادوک رو مثل یک بازی سرگرم کننده بهشون آموزش میدیم. تو خونه والدین میتونن در مراحل اولیه یادگیری با بچه‌هاشون بازی کنن. اما وقتی سطح بازی بچه‌ها بالاتر میره، والدین دیگه نمیتونن باهاشون رقابت کنن. در این مرحله والدین باید با مهد کودک ما در ارتباط باشن و به طور فعال بچه‌ها شون رو تشویق و تحسین کنن تا اونها با علاقه به بازی ادامه بدن. ما امیدواریم که اینطوری به بچه‌ها آموزش بدیم.
وجود این بازی در سیستم آموزشی کره شمالی بسیار جالب است، زیرا بخش زیادی از برنامه درسی کودکان در سنین پایین به ستایش اجباری رهبران این کشور می‌پردازند. اما این بازی ارتباطی به این مسئله ندارد. نکته مهم در بعضی از کلاس‌ها فرصت بازی و لذت بردن از چالش فکری آن است. در کره شمالی کودکان با استعداد در این بازی به سرعت شناسایی و برای ادامه آن تشویق می‌شوند.
این دختر 5-6 ساله فقط 6 ماهه که داره پادوک رو یاد میگیره، اما الان از بچه های 6 ساله که 1 سال این بازی رو یاد گرفتن هم سطحش بالاتره. اون واقعا علاقه خاصی به پادوک داره.
کودکان باهوش در مهد کودک‌های کره شمالی ممکن است از به چالش کشیدن ذهن خود با پادوک لذت ببرند، اما آینده نامعلومی در انتظار آنهاست. امروز این کشور به دلیل قرنطینه در پی شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری منزوی شده و به گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل، سوء تغذیه همچنان یکی از مشکلات بزرگ بخش زیادی از مردم کره شمالی است.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ از دیروز آغاز شد. ایران در روز نخست مسابقات تونست 2 کشتیگیر خودش رو در فینال ببینه. فینال‌هایی که امروز بعد از ظهر به انجام میرسه در وزن 86 کیلوگرم فوق ستاره ورزش ایران حسن یزدانی برای 7 سال پیاپی مدال خودش رو قطعی کرد، هر سال حضور داشته مدال گرفته و حالا نقره او قطعیه در برابر دیوید تیلور از آمریکا که سه مسابقه قبلیشون با برتری تیلور به پایان رسیده. حالا خیالش راحته که مدالش قطعیه، اما برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد. در المپیک واپسین ثانیه ها طلا از چنگ حسن یزدانی افتاد. این بار یزدانی در این رقابت ها مقابل حریفانی از قزاقستان، پورتوریکو و آرتور نایفونوف از روسیه و برتری رسید، فینالیست شد تا دوباره پنجه در پنجه دیوید تیلور آمریکایی مندازه. در دسته فوق سنگین هم امیر حسین زاره نماینده ایران رقبای خودش رو از پیش رو برداشت، کشتیگیری از بلاروس و بعد گویازدوفسکی از آمریکا و در مرحله نیمه نهایی هم تاهاغگیل قهرمان المپیک از ترکیه رو برد تا دوباره مقابل پتریاشویلی قرار بگیره. پتریاشویلی با سه طلای جهانی در المپیک دیدار سرگروهی از صد زاره گذشت، حالا در فینال با هم روبرو میشن. ایران شانس دو مدال طلا داره با حضور این دو کشتیگیر در دیدار نهایی. اما در وزن 61 کیلوگرم رحمان عموزاد که در رده‌های نوجوانان و جوانان قهرمان دنیا شده مقابل هاسگاوا از ژاپن، در حالی که 5 دقیقه و 30 ثانیه از حریف خودش پیش بود، در اون 30 ثانیه واپسین کشتی از دستش در رفت، امتیازات متعددی رو از دست داد، باخت و حریف ژاپنی هم چون در نیمه نهایی به نماینده روسیه باخت، به این ترتیب کشتیگیر ایران رحمان عموزاد خلیلی از دور رقابت‌ها حذف شد. در دیدار نهایی عباس قاضی ماگومدوف از روسیه در برابر دیتون فیکس از آمریکا قرار می‌گیره که این فیکس ستاره روز نخست مسابقات قهرمانی جهان بود، همه رقبای خودش رو 10-11 تونست شکست بده. در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی شروع خوبی داشت، حتی تونست نورکوجا کایپانوف از قزاقستان که دو بار قبلا امامی رو برده بود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان، حتی تونست او رو شکست بده با برتری کامل، اما در برابر آفتاندیل کنچادزه از گرجستان متاسفانه نتیجه رو واگذار کرد. کنچادزه هم نیمه نهایی رو به سالکازانوف از سربستان باخت. به این ترتیب در فینال کایل دک از آمریکا با سالکازانوف سربستانی مسابقه میدن. یونس امامی هم از دور رقابت‌ها حذف شد. امروز علیرضا سرلک در 57 کیلوگرم، علی محمد یزدانی در 65 کیلوگرم، محمد نخودی در 79 کیلوگرم و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم کشتی های خودشون رو صبح برگزار میکنن. بعد از ظهر هم که برای نیمه نهایی مبارزه خواهند کرد و باز همین امروز بعد از ظهر باز تکرار میکنم که حسن یزدانی و امیر حسین زاره برای کسب مدال طلا در برابر رقبای خودشون قرار میگیرند.
گروهی از زنان منطقه فقیرنشین در پایتخت کنیا برای دفاع از خود برابر تعرض جنسی در کلاس‌های تکواندو شرکت می‌کنند. به گفته مقامات کنیا در دوران شیوع ویروس کرونا موارد تجاوز و سوء استفاده جنسی افزایش چشمگیری داشته و بیشتر متجاوزین از نزدیکان و اطرافیان زنان هستند. آنها امیدوارند با آموزش دفاع شخصی به زنان فرصت بیشتری برای مقابله با حملات احتمالی بدهند.
تکواندو برای مادر بزرگان در کنیا در کوچه های فقیرنشین کوروگوچو در شمال شرقی نایروبی 15 زن در کلاس های تکواندو شرکت می کنند. این کلاس ها دوبار در هفته و در سالن اجتماعات منطقه برگزار می شود. هدف از آموزش تکواندو به زنان منطقه آمادگی آنها برای دفاع از خود برابر تعرض جنسی است. به گفته مقامات کنیا در دوران شیوع ویروس کرونا موارد تجاوز و سوء استفاده جنسی افزایش چشمگیری داشته و در این دوره حدود 5000 مورد خشونت جنسی در سراسر کشور گزارش شده است. کوروگوچو یکی از بزرگترین مناطق فقیرنشین نایروبی است که جمعیت زیادی از آن با مشکل بیکاری روبرو است. در نبود آینده مطمئن و کمبود فرصت، بسیاری از جوانان عضو گروه‌های خلافکاری می‌شوند که آنها را به انجام جرم‌های مانند تجاوز جنسی هدایت می‌کنند. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر زنان مسن هستند. حالا برای آموزش دفاع شخصی به این زنان 60 تا 80 ساله کلاس های تکواندو برگزار می شود.
زنان از همه نقاط باید دست به دست هم بدن، از محله دندورا تا ناکورو. اونهایی که قربانی خشونت هستند باید متحد بشن و دفاع شخصی یاد بگیرن. باید بدونن ضربه به کدوم قسمت بدن باعث میشه متجاوز بیفته. نیاز به نیروی زیادی نیست، حتی با یک انگشت میشه به چشم ضربه زد و فرار کرد. نیروی زیادی لازم نیست که دفاع شخصی بلد باشین و از خودتون دفاع کنین. لزوماً مجبور نیستین متجاوز رو شکست بدین، کافیه شوکهشون کنین و قبل از اینکه بلند شن فرار کنین.
کوروگوچو شامل درصد بالایی از زنان بیوه و سرپرست خانوار است. از آنجایی که زنان مسن به نظر آسیب پذیرتر هستند، بیشترین موارد خشونت جنسی متوجه این گروه است. علاوه بر تمرینات دفاعی فیزیکی، بخشی از آموزش ترغیب زنان به بیان کردن ناراحتی خود با صدای بلند است تا در صورت نیاز اطرافیان متوجه حمله وارد شده به آنها شوند.
اینجا من خوب آموزش دیدم و میدونم که میتونم از خودم دفاع کنم. این میخ بلند رو میبینید؟ بدون این جایی نمیرم. این وسیله دفاع شخصی منه. به عنوان اسلحه ازش استفاده میکنم و تو چشم متجاوز میکنم. وقتی به من نگاه میکنین فکر میکنین یه پیرزن احمقم، ولی ما اینجا خوب آموزش دیدیم و دیگه نمیترسیم.
به گفته مقامات کنیا، در موارد گزارش شده بیشتر متجاوزین از نزدیکان و اطرافیان زنان هستند و این تجاوز را به عنوان جرم قبول ندارند. با وجود آمار بالای تجاوز و خشونت جنسی در این منطقه، امید است آموزش دفاع شخصی به زنان فرصت بیشتری برای مقابله با حملات احتمالی بدهد.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید نوشته که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی گفته که امیدواریم به سرعت به پوشش حداقل 70% واکسیناسیون برسیم. گفته که ما در حال حاضر 54 میلیون دوز واکسن تزریق کردیم و به زودی به 70% خواهیم رسید، به 70% واکسیناسیون. اما موضوع مهم اینه که هفته گذشته هم وزیر بهداشت حرف‌های مشابهی زده بود، در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، کارشناسان نظر دادن که سخنان ایشون به هیچ وجه علمی نیست. برای اینکه جمعیت ایران 83 میلیون نفر هست، 70% میشه 58 میلیون نفر. 58 میلیون ایرانی اگر دو دوز واکسن رو دریافت بکنن، در این صورت میشه گفت که 70% جمعیت ایران واکسینه شدن، در حالی که در حال حاضر مجموعاً 54 میلیون دوز واکسن تزریق شده که از این میان حدود 16 میلیون و 400 هزار نفر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. این 16 میلیون و 400 هزار نفر ازشون میشه به عنوان واکسینه نام برد و در مجموع حدود 19.2% جمعیت ایران رو نشون میدن. یعنی مثل روز روشن وزیر بهداشت هر هفته و هر روز در مصاحبه‌های تلویزیونیش داره این دروغ رو تکرار میکنه. و جالب این که رئیس او ابراهیم رئیسی هم دو روز پیش در جریان سفر به استان کوهگیلویه و بویراحمد گفت که ما در مقابله و مبارزه با کرونا پیروز شدیم و دلایلش رو داشت توصیف میکرد. گفت که به این دلیل که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ما رهنمود داد و ما تونستیم با همکاری بنیادهای مختلف تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی با کرونا در مقابله با کرونا پیروز بشیم، در حالی که ایران در حال حاضر یکی از 10 کشوری است که بیشترین شمار جانباختگان روزانه رو داره. هنوز حدود 15 تا 20 هزار نفر در روز باید بستری بشن که بخشیش رو به دلیل یه ظرفیت موجود نیست میفرستن خونه و این افراد در منازل خودشون دارو دریافت کنن، اکسیژن دریافت کنن بدون نظر پزشک و منجر میشه به بیماری های دیگه. و البته همزمان در حال حاضر قارچ سیاه در ایران شایع شده، بسیار گسترده شده و روزانه جان بسیاری از بیماران کرونا رو هم میگیره. ماجرای حرفای وزیر بهداشت اونقدر این حرفها یعنی دروغهاش در واقع به گونه ای شده که صدای پزشک مخصوص علی خامنه ای رو هم در آورده. آقای محمد مرندی در نامه به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نامه ای نوشته خطاب به بهرام عین‌اللهی و گفته که این صحبت هایی که شما مدام تکرار میکنی که به زودی با کارت واکسن صادر میکنیم محدودیت ها رو بر میداریم و جشن پیروزی بر کرونا رو میگیریم این به هیچ وجه صحت نداره، به دلیلی که حتی کشورهایی مثل کانادا یا دیگر کشورها که بالا 80% جمعیتشون رو با دو دوز واکسن واکسینه کردن همچون این کار رو انجام ندادن. این سخنیست که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و پزشک مخصوص خامنه‌ای بیان کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
هشت صبح در تهران.